آقای دکتر ماوزی سلام.
سلام، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم و امیدوارم خوش و خرم باشی.
ارادتمندم. ما تقریبا یک ساله که از محضر شما داریم استفاده میکنیم، یعنی برنامه در آستانه یک سالگیه.
واقعا یک سال گذشت.
بله بله، و ما همچنان در دفتر اول مثنوی هستیم. چقدر اگر همراه شده باشن، بیننده‌ای که همراه شدن، من مطمئنم که لذت بردن. داستان شیر و نخجیران هستیم و امید دارم که برنامه ادامه داشته باشه و ما بتونیم مثنوی رو تموم بکنیم. امید دیگه. و تازه بعد بریم سراغ بقیه آثار مولانا. این امیدو من دارم.
خیلی خیلی ممنون و متشکر. و آره واقعا بریم ببینیم که به کجای دفترهای مثنوی میرسیم. حقیقت داستان اینه که یه داستان بی انتهاییه و آره واقعا پایان نداره و خدا رو شکر اینقدر گنجهای بزرگ داره این سرزمین که بعد از مولانا هم همینجوری میتونیم به گنجهای بزرگ بپردازیم.
امیدوارم. من که سر و پا گوشم. ادامه داستان شیر و نخجیران.
من فکر کنم که دفعه قبل خیلی مفصل درباره داستان جبر و اختیار صحبت کردیم و بعد ماجراهایی که گاهی دگرگون میشد توی داستان جبر و اختیار، یعنی اون جایی که ما حس میکردیم که مختاریم، گاهی اوقات ممکن بود مجبور باشیم، و برعکس اون جاهایی که فکر میکردیم مجبوریم، یه جاهایی ممکن بود که برای یه بخش عظیمتر خودمون سوار شده باشیم. فکر میکنم با این ختم کردیم که در کشتی عشق خفتم خوش، در حالت خفتگی روانم. و اونجا است که اگه این کشتی عشقم خودمون بودیم، اون وقت یه بخش من و انگار یه بخش بزرگتر از من داره میبره، یه بخشی انگار احساس جبر میکنه و یه بخشی احساس اختیار. مولانا برای اینکه این حالو بگه توی آخرین قدم میگفتش که تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از آن باشد امیر اختر او. این بیتایی که در واقع تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه، تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. میگه ببین تو اون سطحی که من انگار اختیارم و دست عشق میدم که اون حقیقت برتر منه، دیگه ستاره هام روی من تأثیر ندارن، بلکه من به یه اوجی از اختیار میرسم که انگار بر ستاره ها میتونم حکم کنم، منم که امیر سپاه میشم. و این یه سطح بالایی از اختیاره که انگار تو خداگونه میتونی تأثیر بذاری روی کائنات. اینجاها میشه که اینا فلک رو سقف میشکافن و طرحی نو در میاندازن، یا مثلا میتونه بگه که گردون اگر دونی کند، گردون گردان بشکنم. چرخر نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش برکنم. گردون اگر دونی کند، گردون گردان بشکنم. یادمون هست که داستان اصلی کلیله و دمنه، موضوع اصلیش این بود که درایت، خرد برتر از قدرت زوره، و مولانا اصلا انگار اینو فراموش کرده بود و رفت از این داستان جبر و اختیار رو پیش آورد برای ما، که خودش خیلی عجیب بود. یعنی از اینکه نخچیران میگن بشین و شکار نکن و ما شکارتو در اختیارت قرار میدیم، و عکس العمل شیر که نه من باید برای خودم شکار کنم، رفت و اصلا موضوع جبر و اختیار رو پیش برد. به گمانم الان بر میگرده مولانا به اون داستان که راستی خرد چقدر توانمنده، چقدر پرزوره، و چقدر در مقابلش قدرت‌های جسمانی ملموس کوچکن. و جالبه که توی نگاه مولانا با یه اندیشه عرفانی این آمیخته میشه اینکه راستی کدوم قوی تره، صورت‌ها یا اونی که بی صورته و نمی‌بینیمش. و جالب برمیگرده به داستان خرگوش. خرگوشه یه توقفی کرده بود و دیر رفته بود سراغ شیر و شیر عصبانیه. مولانا اینجا میگه همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قط. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بربست چشم. مولانا انگار این ایده از ذهنش نمیره که آنچه که ظاهره با آنچه که پنهانه نسبتشون چیه. ببین خرد در خرگوش پنهانه و قدرت در شیر آشکاره. انگار شیر تنومنده و از این بر ما یک بی صورتی داریم که ظاهر نیست. از همینجا میگه پوست چه بود گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. این سخن چون پوست و معنی همچو جان، پوست باشد مغز بد را ای پوش، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. تمثیل مولانا پوسته در برابر معنی. مولانا همیشه خب اون مغز معنی رو ترجیح میده، پوست که لایه ظاهریه که میپوشونه. بنابراین باز اون صورت و بی صورتی رو داره در نظر میگیره که اصل اون مغز است ولی اون چیزی که ظاهره پوسته. حالا فکر کن این بار از زبان شیر میگه ببین این گفته های اینا فقط پوست بود، معنی توش نبود، مغز نبود، عین اون نقشای روی آب بعدش از بین میره، بعدش تموم میشه. و جالبه که میگه پوست مغز بدو میپوشونه. ای کاش که آشکار بود. یادت هست که بیتی داشتیم که گر اناری میخری خندان بخر، که مشخص بشه توی انار چیه. یه جایی میگفت جسم که چون خربزه است، تا نبری کی خوری، بشکن و پیدا شود قیمت لاهوری. این جسم این خربزه است ولی تا وقتی نمیبری درونش رو نمیبینی. الفاظ میتونن معانی رو پنهان کنن. و جالبه که مغز بد رو میپوشونن و تو بدیش رو نمیبینی، جالبه مغز خوب هم میتونن بپوشونن و تو اون راز رو تشخیص ندی. خیلی جاها الفاظ نه تنها ما رو به سوی معانی هدایت نمی کنن که دورمون می کنن از اون معنی اصلی. و درباره اینم قبلا بیشتر صحبت کردیم. یاد هست یه جایی مولانا می گفت اینقدر غیرت دارم به این سخنا که از خودم هم می خوام بپوشونمش. بعد یه ندایی میاد که خب پس حرف نزن. بعد مولانا میگه میترسم اگه حرف نزنم از یه جای دیگه اون پری خودشو نشون بده، توی نگاه و از وجودم بیرون بیاد خیلی آشکارتر. برای همین الفاظ خیلی جاها نه تنها ما رو به سمت اون معنی اصیل نمیبرن که حتی میپوشونن اون معنای اصیل رو. تو مشغول اون میشی و عمق دریا رو رها میکنی، مشغول اون زرق ظاهری میشی. مولانا اینو ادامه میده، بعد میگه در شدن خرگوش بس تأخیر کرد، مکرها با خیشتن تقریر کرد. در ره آمد بعد تأخیر دراز، تا به گوش شیر گوید یک دو راز. تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. و دیدی اون که خرد برتره رو مولانا داره به شکل دریای عقل در میاره. و چه عالم‌هایی در عقلی که پنهان نهفته. و بعد میگه صورت ما اندر این بحر عذاب. این عذب به معنی گواراست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. توی شعر حافظ هم اینو میخونیم. میگه تو این دریا که آب شیرین گوارا داره میدود چون کاسه ها بر روی آب، تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. بعد خیلی جالبه میگه صورت ها تو این دریای بی صورت این کاسه هایی هستن که تو وقتی خالیان روی آب میمونن، ولی وقتی پر میشن از اون آب دریا صورت محو میشه و غرق میشه در اون دریاه. و این چقدر تمثیل درخشانی.
مثال های مولوی حیرت انگیزه، اصلا چجوری مثال ها رو پیدا میکنه برای مفهومی که میگه، یه مثال ملموسی که اینقدر آشناس و سر جا میشینه.
آفرین، دقیقا. ببین این آدم انگار تمام زندگی رو بلعیده، دقت کرده توی جزئیات و اینا رو هضم کرده، بعد جالبه که به یه معنای بزرگی وصلشون کرده. تنوع این تمثیل سازی واقعا قابل مقایسه با هیچ شاعر دیگه ای نیست. شاید تنها کسی که رقابت میکنه با مولانا در این مورد عطاره. یعنی ذهن تمثیل ساز عجیب و غریبی این آدم داره که از همه چیز میتونه یه قصه بسازه، یه داستان بسازه، یه تمثیل بسازه. حالا ماجراهای نماد پردازیش رو بعدم بیشتر دربارش میتونیم صحبت کنیم، ولی آره و میگردونه اینو با مثالهای مختلف. آره اینجا داستان کاسه و دریاست و بعد همینجوری به شکلهای دیگه میخواد رابطه این بی صورتی که بی نهایت نامحدوده رو بیاد با صورت که محدود بسنجه. آیا عقل در برابر جسم این بی نهایت است که بی صورته در برابر اون صورته؟ و میدونی سوال اصلی چیه؟ چه رابطه ای بین این بی صورت ها و صورت ها وجود داره؟ هرچی که جلوتر میریم مولانا درباره این بیشتر توضیح میده و خیلی جالبه. بذار مثلا ببین، میگه عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج و یا از وی نمی. میگه یه تمثیل دیگه، این بار به جای کاسه صورت ما که به قول استاد فروزانفر میتونه همون دنیاهای همون عالم هم باشه، این موجه یا یه نمی از اون دریا. میبینی رابطه یه شکل دیگه شد. موج محدوده، نم محدوده و دریا بی نهایت، ولی انگار یه جنسشون با هم یکیه. یه چیزی از اون حقیقت در این صورت هست. هرچه صورت می وسیلت سازدش، زن وسیلت بحر دور اندازدش. بعد صورت میخواد ابزاری پیدا کنه برای رسیدن به اون بی تعین نامحدود بی انتها ژرف، و میگه بحر نمیپذیرتش. چرا؟ تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دور انداز را. یه راز این وسطه و میگه نمیخواد که دل اون صاحب رازو که بی صورت بفهمه، تیر نفهمه که کی اینقدر دور پرتابش کرده. و یه مثال خیلی باحالی میزنه، میگه اسب خود را یاوه داند و ستیز، میدواند اسب خود در راه نیز. ببین این یکی تمثیل واقعا عجیب تره. داستان یه آدمی که سوار اسبه و انگار نمیبینه که سوار اسبه و اسبه داره میبرتش و میتازونتش و سواره و داره دنبال اسبش میگرده. و ببین این گمشدگی که تو سوار اسبی و نمیدونی که سوار اسبی و اسبه داره میبرتت و کجاها میکشونتت. ببین در فغان و جست و جوان خیر سر، هر طرف پرسان و جویان در بدر، کان که دزدید است به ما را کو و کیست، این که زیر ران توست ای خواجه چیست؟ آرین اسب است لیکن اسب کو، با خدا ای شه سوار اسب جو، جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. برگردیم به داستان. آیا جان اون عقله که داره میگه بی انتهاست شبیه این اسب است که او داره ما رو به این سو و آن سو میبره؟ مگر عقل و روح نیستن که ما رو به این سو و آن سو میبرن؟ و قدرت ما مگه از اونا نیست؟ ما خیلی جاها اونو نمیبینیم، جان رو نمیبینیم و فکر میکنیم که خب داریم میریم دیگه، یه نیروی عظیم تری در من هست که داره منو میبره. حالا یه لایه دیگه بریم اونورتر، من دارم دنبال حقیقت کلی میگردم، حقیقتی که بتونه مثل اسب منو به هر سو ببره، در حالی که اون حقیقت کلیه با منه، در منه. او آمد در خانه، ما جمله چو بیگانه، اندر طلب آن مه رفته به میان کو، او نعره زنان گشته در خانه که اینجایم. و میبینه این فریاد میزنه که من اینجام، و ما مثل فاخته کو کو کنان که کجاست.
خیلی برام جالب بود که از بس نزدیکه ما نمیبینیمش.
چقدر زیباست.
مثل خونمون که خیلی چیزاشو از بس دیدیم دیگه نمیبینیم. یعنی یه مهمان جدیدی که میاد توی خونه، شاید یه پیریزی که تو خونه ما در اومده رو میبینه، ولی ما مدت هاست که دیگه این پیریزی که افتاده کج شده رو نمیبینیم. مثل وقتی که عینک به چشممونه و داریم دنبال عینک میگردیم، و مثل ماهی که میگن توی دریاست و بی خبر از وجود دریاست، چون توی دریاست.
دقیقاً. یه جایی میگه چون من در تک جویم، چه روم آب چه جویم، چه توان گفت چه گویم، صفت این جوی روان را. خب یعنی توی تهش غرقه. ولی جالبه که دقیقاً مولانا ادامه همین حرف رو میگه و میاد جلوتر میگه راستی چطور ما اونی که اینقدر نزدیک به همون رو نمیبینیم، دقیقاً مثل حجاب نوره از فرط آشکاری پنهان میشه، نمیتونی اون نور رو نگاه کنی. و جان میگه اینقدر پیداست که نمیبینیش، گاهی اوقات لازمه که فاصله بگیری تا بتونی ببینیش. اون سفری که خیلی کتاب کیمیاگر اصلا بر اون اساس بود، نمیدونم درباره صحبت کردیم یا نه، اون داستانی که مردی خواب میبینه که گنجی توی مصره و مرده توی بغداده، و بلند میشه شال و کلاه میکنه میره به مصر و هرچی میگرده گنجی نمیبینه با اون آدرسی که تو خواب دیده، به فقر میفته و به گدائی و شک برای اینکه برگرده پولی دیگه براش نمونده، و محتسب به جرم اینکه این دزده میاد میگیرتش و میگه به خدا من دزد نیستم، ماجرام اینه یه خوابی دیدم و اومدم و تمام زندگیمو گذاشتم، گنجم پیدا نکردم و دارم برمیگردم. و این محتسبه میگه ببین تو راست میگی، یعنی کاملا از لحنت مشخصه که آدم راستگویی هستی و تو دزد نیستی، ولی آدم ساده دل احمقی هستی. مگه آدم به خاطر یه خواب بلند میشه از بغداد بیاد به مصر؟ من هر شب دارم خواب میبینم که یه گنجی توی بغداد هست و آدرس خونه اینو میده. و بعد مرده یه آن یه تکونی میخوره و یه لبخندی میزنه، میگه بعدن معلوم میشه که کی ساده دله، و بر میگرده. و اونجا مولانا میگه که ببین تو گاهی اوقات مجبوری یه سفر کنی برای اینکه ببینی اون گنجی که درون خودت نهفته است. و خب میدونی این گاهی اوقات این کوهه، یعنی لازمی که فاصله ای ازش بگیری برای اینکه اون عظمت رو ببینی و باز برگردی در آغوشش و غرق بشی. ادامه اون مولانا میگه که ما وقتی همه چیز عادیه، همون جوری که گفتی، نمیبینیم. به همین دلیل، به خاطر ضد، یعنی وقتی که با یه چیزی مقابلش روبرو میشیم اون وقت میتونیم ببینیمش. و مولانا مثال نور و تاریکی رو میزنه، میگه ببین همه چیز با ضدش آشکار میشه و رنگ خب مال زمانیه که نور میاد، ولی نور خالص هم رنگ نداره. بعد توی شب تو رنگ ها رو نمیبینی، بعد رنگ ها خودشون رو جلوه میکنن در روز، هر چیز به ضدش پدیدار میشه. بعد میگه حقیقت چون ضدی نداره مبهم باقی میمونه برای ما. بعد از
حقیقت ضد نداره،
آره ببین حق خدا میگه ضدی نداره، آن سوی جفت های متضاده. و خب این خیلی جالبه، یعنی ببین اینا حتی یعنی به نظرشون خدا حق ضدی نداره. بذار از زبان خود مولانا این قسمت
ولی من اینو قشنگ حس میکنم، برای اینکه داشتم الان فکر میکردم به اینکه اگر شب نبود روز نبود، یعنی اگر همیشه روز بود خب اصلا ما نمیفهمیدیم که روزه، چون همیشه در اون بستر بودیم دیگه.
دقیقاً
شب میشه که ما میفهمیم یک روز گذشت و امید داریم که روز دیگری شروع بشه.
بسیار ببین تو اصلا مغز حذف میکنه یه سری چیزهایی رو وقتی مستمر ادامه دارن، تو نمیبینیشون، از کنارشون میگذری، نمیشنویشون، صداهایی رو دیگه حس نمیکنی، بوهایی که مستمر هستن و انگار تو این تغییرات هست که ما میتونیم ببینیم، بشنویم، حس کنیم. و جالبه که دنیایی که هر لحظه داره تغییر میکنه و حالا جهت اندیشه مولانا که ما رو داره کجا میبره، میگه نور حق را نیست ضدی در وجود تا به ضد او را توان پیدا نمود. و بعد میاد برمیگرده به همون صورت و معنی، صورت از معنی چو شیر از بیشتان، یا چو آواز و سخن زندی شدان. باز تمثیل ها رو میبینی، میگه صورت رابطش با معنی مثل شیر با بیشه. ببین شیر از بیشه میاد بیرون، معنی این بیشه است، شیر این صورت. تو یه صورت شیر رو میبینی آشکار میشه، بعد برمیگرده توی بیشه، درست مثل سخنه و اندیشه. مولانا خیلی جاها اندیشه رو مثل بیشه میگیره. اولین غزل دیوان شمس اینه که ای رستخیز ناگهان، ای رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. و اونجا اندیشه ها این بیشه هستن. و ببین مثال مولانا عالیه، این سخن واواز از اندیشه خواست. اندیشه بی صورته و سخن لفظ صورته. میگه این از اون بیرون میاد برمیگرده به خودش، تو ندانی بحر اندیشه کجاست، لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. وقتی موج سخن میاد که اون شیر از بیشه میاد بیرون، یه چیزی از اون بیشه دریافت میکنی، میبینی که اون دریا هم باید بزرگ باشه. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن واواز او صورت بساخت. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. این اصلا انگار میدونی مرام مولاناست، این انگار که اندیشه یه که مرتب تکرارش میکنه. صورت ها از یه صورت نمیان بیرون، از یه بی صورت بیرون میان. صورت بخش جهان ساده و بی صورت است، آن سر و پای همه بی سر و پا می رود. اونی که به همه سر و پا می بخشه خودش سر و پا نداره. صورت بخش جهان خودش ساده و بی صورته. یه جایی میگه تو پاک پاکی از صورت، ولی که از پرتو نورت نمایی صورتی هر دم، چه با حسن و چه با بالا. میگه مثال عالی درباره این موج هست با رابطش با دریا. میبینی موج از دریا بیرون میاد، باز میره توی خود دریا. اینو خونده بودیم که همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا میرویم. از خودمون میایم بیرون. یه دونه دیگه داره اصلا عالیه. ببین میگه موج برآید ز خود و در خود نظاره کند، سجده کنن کی خود من. آه چه بیرون زهدی. ببین موجه از خودش بیرون میاد، بعد میبینه، وقتی بیرون میاد میبینه که توی چه عرصه بی صورتی بوده، بعد سجده میکنه به اون بی نهایته و بر میگرده میگه ای خود من باز چه بیرون زهدی. فکر میکنم به اندازه کافی گفته مولانا تو این مثالاش رابطه بی صورت و صورتو. آیا ممکنه که بی صورت صورتو به وجود نیاورده باشه، بلکه صورتها همون بی صورتی باشن که شکل میپذیرن؟ میدونیم مثل یه آدمی که عریانه، ولی برای اینکه بخواد بیاد بازار باید لباس بپوشه. اونی که لباس پوشیده اومده توی بازار، آیا خود اون عریان است؟ اون برهنه است؟ هم آره هم نه. و میبینیم ما با یه خدایی یهویی روبرو میشیم که با صورت‌های مختلف میاد خودش رو نشون میده و تو دست روی یه صورت میذاری، یهویی انگار اون شکل بی صورتش رخ میده، ولی باز این صورت‌ها میرن و صورت‌های دیگه میان. تو اون غزلی که خوندیم رویده جمله صورت‌ها، که صورت‌های نو آمد علم‌ها تا نگون گردد که آن بسیار میآید. به اون بیت منصوب به مولانا که صورت گر نقاشم هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. می‌دونیم مثل بهاره،
مثل نور که دیده نمیشه.
آره دقیقا، نور و رنگ‌ها.
منشور رو که میگیریم جلوش میبینیم این رنگ، ولی در هم که ادغام شده
دقیقاً
هیچ کدومشون نیست دیگه. و چقدر این میتونه کمک بکنه برای زندگی روزمره، برای اینکه ترکیب آرا و عقاید، ترکیب آرا و عقاید میتونه یک کلی رو بسازه، یک وحدتی رو بسازه، نه فقط و فقط یک عقیده.
کاملا. ببین برای همین اینا میگن که عشق اون چیز بی صورت بی رنگی هست که میاد به صورت‌های مختلف ظاهر میشه و تو اگه از اون بالا ببینی، تمثیلی که جلوتر مولانا توی اون داستان پیل در خانه تاریک میگه، اون وقت میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. و بعد با اون تعبیر درخشان کف بهل از دیده دریا نگر. بعد یهو ببین اون کف دریا میشه و میگه اون حس کف عین کف دریا سطح رو میبینه و تو اگه با دیده دریا ببینی، اون وقت میتونی اون عمق رو تشخیص بدی. کاملا درسته. یعنی مولانا میدونی بی صورت این بهاره، بهار به صورت‌های ظاهر میشه دیگه. یه جای خود مولانا میگه فصل بهار است و عمل، جفتی خورشید و حمل، جوش کند خون دلم، آب شود برف تنم. و میبینی بهار تو چجوری میشناسی؟ شکوفه ها میان، گل ها میدمن، چه میدونم آب ها جاری میشن، برف ها آب میشن، رودخانه ها خروشان میشن. در درون مولانا البته همین اتفاق افتاده تو این بیت، ولی میخوام بگم ببین بهار صورته و توی روان پزشکی مثل مود و افکته. یعنی تو ببین مثلا مودت افسرده است، غم بی صورته، ولی صورتش چیه؟ توی صورتت خودش رو نشون میده. عشق میریزی تو، نکنه عشق همون غمه که به صورت در اومده. شعر فروغ میگفت نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود. یعنی خود اونه و به شکلهایی در میاد و این تبدیله رو خیلی جاها توی شعر مولانا می بینیم. یک کمی جلوتر سروش میاد و میگه هر نفس نو می شود دنیا و ما. پس ما با یه دنیای روبرویم که هر لحظه داره نو می شه، بی خبر از نو شدن اندر بقا. پی اینقدر این نو شدن سریع داره اتفاق میفته که ما نمیبینیمش. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری مینماید در جسد. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کش تیز جنبانی به دست. شاخ آتش را به جنبانی به ساز، در نظر آتش نماید بس دراز. این درازی مدت از تیزی سون، می نماید سرعت انگیزی سون. باز دوتا تمثیل رو با حال به کار می بره و داره میگه که ببین عمر و این توی اندیشه مولانا فراوان دیده میشه. دنیایی که ما در زندگی می کنیم یه دنیایی که وجود ثابتی توش هست نیست. هر لحظه همه چیز داره میمیره و همه چیز نو میشه. آدمی که به این آگاه میشه تمام سلولاش انگار دارن کار میکنن. همین الان گفته که ما وقتی یه چیزی ثابته میگذریم ازش، نگاهش نمیکنیم. اگه همش روز بود، اگه تو اینجوری دنیا رو ببینی که این روزم وقتی هست هر لحظه داره یه شکل دیگه میشه، هر لحظه هر نگاهی که میکنی یه شکل دیگه میتونه این بشه. یه جمله جوزف کمپل داره که اسطوره شناس خیلی حسابیه، میگه پشت هر چیز عادی یه چیز غیر عادی وجود داره. بعد یهو با هیجان داد میزنه که Nothing is ordinary. هیچی عادی نیست. و این به نظرم همون روح نگاه مولانا است. همه چیز هر لحظه داره نو میشه. یه غزل درخشانی داره یوسف کنعانی هم.
من هیچ چیز عادی نیست و خیلی خیلی با نوزادها دیدم.
آره.
این چیزهایی که ما از فرط تکرار برامون عادی شده، اگر با یه نوزاد همراه بشیم، مثلا توی کالسکه ببریمش پارک، من این تجربه رو داشتم، یه دفعه میبینیم چقدر صدا هست که دیگه گوش ما نمیشنوه. یعنی ما صدای کلاغ برامون عادی شده، ولی اون براش جالبه. این صدا، صدای گنجشکا، نمیدونم، هر چیزی رو واکنش داره چون جدیده و آشنا نیست و ذهنش براش عادی نشده. هر تصویری، هر چیزی، همینه که فرمودین که هیچ چیزی عادی نیست.
کاملا. یعنی با بچه ها تو میری، من قشنگ یادم پسرم، یعنی با کالسکه که میبردمش مرتب میگفت این صدا چی بود، این صدا، و دونه دونه صداها براش مهمه. ببین تو وقتی وارده، حالا بذار این برای داستانم بگیم، وقتی وارده یه جنگله ناآشنا میشی، گم شدی تو اون جنگل، ببین یه جوری تمام حواست یه شکل دیگه کار میکنه. من خودم مثلا این اتفاق که برام افتاده بود، من همینجوری از خیلی چیزا میگذرم، مثلا نه نگاه میکنم نه میبینم. بقیه گاهی میگن بابا اینجا رو نگاه کن، اینو شنیدی اصلا رد میشن باید چند بار تکرار کنن. بعد ببین اونجا هر صدایی برات یه معنی داره، تمام حواست شروع میکنه کار افتادن، هر لحظه معنی مرگ و زندگیه، برای همین یه شکل دیگه یه حواس کار میکنه. توی تجربه های عاشقانه که طریقتی همچین چیزیه، تو عین یه داو میری وارد یه جنگل ناآشنا میشی، عمیق زیباست، هر لحظهش هم میتونه اوج خطر باشه هم اوج لذت. اونجا یه شکل دیگه ای کار میکنه، اونجا اون هستی هر چیز رو میبینی، هر تازگی و هر تراوتی رو میبینی. فکر کن تو این دنیا، میگه ببین نگاه کن عمقش رو نگاه کنی همین سیبه، تو یه جانی میبینی. مولانا به نظرم خاص‌ترین آدمیه که درباره این جان چیزا صحبت میکنه، نه فقط جان جهان جاریه در جهان و داره نو میکنه از زیر ریشه های این باغو، بلکه همه چیز انگار این جانه درش جاریه. مولانا خیلی جاها دیگه خودشو به آب تشبیه نمی کنه، به اون جان آب، به آب آب شبیه می دونه. من آب آب و باغ باغم ای جان، هزاران ارغوان را ارغوانم. می بینی انگار اون عمق رو رفته دیده و میگه مثلا معشوق میشه ای باده در باده، ای آتش در آتش. یعنی یه آتشی تو اون آتشه هست، یه شرابی هست که به شراب مستی میبخشه و تو اینه گاهی اوقات جان عاشقه که اونجا میره. برای همین این غزله به نظرم غزله درخشانیه. میگه یوسف کنعانیم، روی چون ماه هم گواست، هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست. ببین روم نشون میده یوسف هم مثلا احتیاج به دلیل نداره بیارم، آفتاب که خط نمینویسه گواهی بده که من آفتابم، حضورش روشن میکنه وجودشو. ای گل و گلزارها، چیست گواه شما؟ بوی که در مغز هاست، رنگ که در چشم هاست. عقل اگر قاضی است کو خط و منشور او، دیدن پایان کار صبر و وقار و وفاست. عقل قاضیه، خب کو؟ میگه خب میبینی، صبر داره پایان کار رو میبینه، وفا داره. عشق اگر محرم است، چیست نشان حرم؟ آن که بجز روی دوست در نظر او فناست. و چقدر قشنگه، میگه عقل اگر قاضیه بیا این دلایلو داره، عشق اگه محرمه به این دلیلیه که بجز معشوق هیچیو نمیبینه. چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ و مولانا به اون جهان پنهانه، به اون اکستراوردینریه، به نظر من به اونی که فوق‌العاده است داره اشاره میکنه و نهان این دنیا، پشت این دنیا پنهانه. میگه کو نشانی که یه دنیای دیگه هست؟ نو شدن حالها، رفتن این کهنه هاست. روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو، هر نفس اندیش نو، نو خوشی و نو غناست. نوز کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گر نه ورای نظر، عالم بی منتهاست. عالم چون آب جوست، درست همین تمثیل، بست نماید ولیک میرود و میرسد. نو نو این از کجاست؟ خاموش و دیگر مگو، آن که سخن باشدش اصل سخن گو بجو، اصل سخن شاه ماست. خب و ببین ته داستان میگه که اصل اون حقیقت هست و عالم مثل آب جوه. مولانا یه تمثیل دیگه هم به کار برد، شاخ آتشی که می جنبونی. ببین این مثل آتش گردونه، اینو توی گلشن راز شب سری هم یه همچین تمثیلی اومده. وقتی میخواد وحدت رو در کثرت نشون بده میگه که برو یک نقطه آتش بگردان که بینی دایره از گردش آن. میگه ببین این سرعت هست که تو فکر میکنی دایره داری، یه نقطه بیشتر نیست که داره سریع میگرده و هر لحظه نو میشه. مولانا هر لحظه داره در یه تجربه عاشقانه نو میشه، دنیا رو هر لحظه در حال نو شدن میبینه. تعجب میکنه که آدم ها ملول میشن. چطور ممکنه خسته شد وقتی هر لحظه میتونی خودتو تازه کنی و این تازه شدن رو در درون خودت ببینی؟ هر لحظه جهان نوعی پیش روت قرار گرفته و برای اون این همچین فرصتی.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اصلا من که واقعا سیر نمیشم.
قربانت، خیلی ممنون.
دوباره آرزو میکنم که مثنوی رو در کنار شما تموم کنیم.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی خیلی از شما ممنونم. این برنامه اکنون هم تمام شد ولی اکنون ادامه داره.